صفحه 509. نه قربان، برای چی بخوام به شما توهین کنم؟ قضیه از این قراره که تو مملکت ما بابت یه همچین نقاشی‌های پول بیشتری میدن، فقط همین. اگه پول بیشتری بدن شیطان رو هم میکشی، نه؟ نقاش ونیزی که جز به پول و هنر به چیز دیگه ای فکر نمیکرد، ترجیح داد با حضرت شیخ دهن به دهن نشو به کارش ادامه داد. شیخ هم یه چند تا فحش و بد و بیراه نثارش کرد و رفت. به این ترتیب نقاشی ما دوتا تا نقطه آخرش کشیده شد. بعد اون ونیزی نقاشی ما رو گذاشت تو خورجینش کنار سایر نقاشی‌هاش و راه افتاد سمت دیار خودش. همون روز اولی که به شهرش رسید نقاشی ما رو به قیمت گزافی فروخت. صبر کن خوب، چیه مگه دروغ گفتم؟ بعدش یه چند سالی نقاشی ما بین تاجرای اون شهر دست به دست میگشت تا اینکه حاکم اون شهر به سفیر حضرت پادشاه زبون درازی کرد و مورد هجوم لشکریان همیشه پیروز عثمانی قرار گرفت و به این ترتیب نقاشی ما هم قاطی یه عالم اشیایی که از اون شهر به غنیمت گرفته شده بود دوباره به استانبول برگشت و رفت تو خزانه. هنوز یه ماهی از ورود نقاشی ما به خزانه نگذشته بود که به پیشنهاد رئیس نقاشخونه وقت همه نقاشی های تک صفحه‌ای که تو خزانه بودن رو گذاشتن کنار هم و آستر رو جلد زدن و یه مجموعی ازش در آوردن که این عجم ها بهش میگن مورق. راست میگه، بهش میگن مورق. اگه تو تایید نمیکردی هیچ که باور نمیکرد جون عمت. کدومش؟ چی کدومش؟ عمم دیگه، از دست تو. جناب شیخ هم اون روز نتونست حریف اون نقاش ونیزی بشه. آخرش دق دلیش رو سر ما خالی کرد دیگه. چجوری؟ من که یادم نیست. تو چی یادت میمونه که این هم مونده باشه؟ نه جدن چجوری؟ بابا با اون نوشته های تو کتابش دیگه. آها حالا یادم اومد. آره راست میگه. تو هم که منو تایید کردی. ولی ببین من چقدر با ادبم، هیچی بهت نگفتم. الان هیچی نگفتی؟ جناب شیخ تو کتابش آدم ها رو کلن تا چهار گروه طبقه بندی کرده بود، اشراف و تجار و زارعین و صنعتگرا. و حالا چون ما تو هیچ کدوم از این چهار گروه نبودیم، پس چی بودیم؟ خفه شو، میخوام بگم دیگه. به نظر اون ما تو این دنیا زیادی بودیم. باز دست اون نقاش درد نکنه که یه یادگاری از همون کشید. آره آخه یکی دو ماه بعد از اون قضیه یه شب که از قونیه راه افتاده بودیم سمت سیواس دوچار برف و بوران شدیدی شدیم. ما هم که اینج وقت لباس درست حسابی تنمون نبود دیگه، خواستیم برگردیم به قونیه اما دیگه دیر شده بود. بالاخره سرما و گرسنگی و خستگی ما رو اسب در آورد دیگه. اینقدر نگو دیگه. اول خوابمون گرفت. چرا نمیگی اول تو خوابیدی؟ من؟ مگه من دوبار تو رو بیدار نکردم؟ تو که خودت قبل از من خوابیده بودی، چجوری میتونستی منو دوبار بیدار کنی؟ خیلی خوب بابا، اصلا جفتمون خوابیدیم و یخ زدیم و مردیم، خوب شد. میگم شش ماه به دنیا اومدی قبول نمی کنی. حالا فقط همین یه نقاشی ازمون مونده دیگه، همین که رو دیوار این قهوه خونه جلوی روی شما عزیزاست. چرا حقیقتشو نمیگی؟ کدوم حقیقت؟ همین که این نقاشی کپیه. اگه گذاشی یه ذره آبرو برامون بمونه، آبرویی که با دروغ بمونه، من نمیخوامش. آفرین، قبل از مرگت اینجوری نبودی؟ آخه این نقاشی که میبینی یه کپیه و اصلش همونه که لای اون مورق تو خزانه است. اگه نمیگفتی میترکیدی. نه میگم شش ماهه دیگه، نگه تو با اون سه ماه اضافه ترکوندی. بابا اینا خودشون این کارن، اگه من هم نمیگفتم بالاخره یه روزی خودشون میفهمیدن. خب این کارن، ببین چجوری نگامون میکنن. بیا اون جوانا رو نگاه کن، فقط تو فکر اینن که بالاخره جسد اون پیدا شد یا نه. اون عقبی ها هم که آره همون پیرا رو میگم، خوشحالن از اینکه آخرش اینجوری مردیم و به درک واصل شدیم. اینایی هم که سر این میز جلوی نشستانم اصلا به این چیزا فکر نمی کنن. سرشون تو لاک خودشون و دارن قهوهشون رو میخورن. صفحه 513، فصل 51. استاد عثمان من. نمیدونم قصه عبدالله خان بخارایی رو شنیدین یا نه. اون از بین همه حاکمانی که بخارا در طول تاریخ به خودش دیده هنردوست‌تر و هنرپرورتر بود و قواعد خاصی هم برای خودش داشت. مثلا هیچ مشکلی نداشت که یه صفحه نقاشی رو یه نقاش کشیده باشه یا 10 تا نقاش با همکاری هم کشیده باشن. اما از تقلید و از رو دست هم کشیدن بیزار بود به دو دلیل. اولیش این که تشخیص آثار نقاشان از همدیگه خیلی سخت می شد و اگه یکیشون خطایی میکرد مثل همین مورد ما، حالا بیا و پیداش کن دیگه. دلیل دوم هم این بود که بعد از مدتی همه آثار نقاشا شبیه هم میشد، یعنی انگار همشون یه جور میکشیدن که اون وقت عبدالله خان به جای اینکه تو نقاش خونش 10 تا نقاش متفاوت که هر کدومشون تو کشیدن چیز خاصی مهارت داشته باشن داشته باشه، 10 تا نقاش داشت که کار همشون عین هم بود و فقط تو کشیدن یه چیز مشترک اون هم به یه اندازه مهارت داشتن. عبدالله خان که سالها با این مسائل درگیر بود، یه روز تصمیم گرفت روی 2 تا نقاش جدیدی که یکیشون از غرب بخارا یعنی شیراز از دست حاکم ظالمش و اون یکی از شرق بخارا یعنی سمرقند به خاطر جنگی که در گرفته بود به دربار و پناه آورده بودن آزمایشی بکنه. به این ترتیب که 2 تا اتاقی که به عنوان اتاق نقاشی در اختیار اونا قرار داد اتاقهایی از قصر بودن که دورترین فاصله رو از هم داشتن و علاوه بر این برای این 2 تا نقاش دیدن نقاشی های همدیگه و حتی خبردار شدن از موضوع نقاشی های همدیگه قدغن بود که به این ترتیب 37 سال و 4 ماه تموم این نقاش ها بی خبر از همدیگه برای عبدالله خان نقاشی کردن و تو این مدت فقط عبدالله خان بود که از نقاشی های اونا برای اونا صحبت میکرد. مثلا میگفت کجاهای کارشون شبیه همه و کجاهای کارشون اصلا شبیه هم نیست. بالاخره عبدالله خان که به اندازه یه لاک‌پشت عم کرده بود مرد و حاکم جدید که پسر عبدالله خان بود به اون 2 تا نقاش که حالا دیگه رسما 2 تا پیرمرد لبه‌گور بودن اجازه داد به اتاق همدیگه برن و نقاشی همدیگه رو ببینن. اما این دیدار نه تنها این 2 پیرمرد خوشحال نکرد، بلکه باعث ناراحتی و افسردگی هم شد، چون عبدالله خان از نقاشی‌های اونا همچین تعریف و تمجید کرده بود که اونا از نقاشی‌های همدیگه افسانه ها ساخته بودن، کار همدیگر رو رویایی و بی‌نظیر و شاهکار می‌دونستن و حالا با دیدن اصل اون نقاشی‌ها مجبور بودن بپذیرن که کار اونا هیچ فرقی با نقاشی‌های نقاش‌های دیگه نداره و در سطح خودشون خیلی هم معمولی و روزمره است، که قبول این واقعیت براشون به قدری سخت بود که به سر سال نرسیده جفتشون دق کردن و مردن. کاش هیچ وقت کارهای همدیگر رو ندیده بودن و تا آخر عمرشون با همون رویاها زندگی کرده بودن. نه، توی خزانه به قدری سرد بود که دیگه انگشتان و سرما توان نداشتن صفحات کتابایی رو ورق بزنن که 40 سال تموم منتظر دیدنشون بودن. من نسبت به اون نقاشی هایی که قهرمان این قصه بخارایی بودن خیلی خوشبخت‌ترم، چون افسانه هایی رو می دیدم که تنها آرزوم دیدن اونا قبل از کور شدنم بود. مهمتر این که حتی زیباتر از اونی بود که من فکرش رو می کردم، که برای همین سرما و تاریکی و گرد و خاک و رطوبت این خیالم نبود و فقط اون نقاشی های شاهکار رو می دیدم و می گفتم خدای شکرت شکرت شکرت. 80 سال پیش شاه اسماعیل از رودخونه رد شد و هرات و کل خراسان رو به زور شمشیرم که شده از دست ازبک ها پس گرفت و برادرش سامیرزا رو والی هرات کرد و سامیرزا هم برای بزرگداشت یه همچین روزی به نقاش های نقاشخونهی دربارش دستور داد کتابی کار کنن مثل کتاب تلاقی نجوم که به دستور امیر خسرو تو دهلی هندوستان کار شده بود، با این تفاوت که تو نقاشی 2 صفحه وسط این کتاب که تو نسخه اصلیش پادشاه دهلی کیقوباد و پدرش حاکم بنگال بغراخان به خاطر غلبه بر کل هندوستان جشن بزرگی در ساحل رودخونه برپا کردند، این بار به جای کیقوباد و بغراخان شاه اسماعیل و خود سامیرزا رو بکشن. اما باور کنین که نقاش این نقاشی رو جوری کشیده که اون 2 نفر تو اون جشن همزمان هم کیقوباد و بغراخان هستن هم شاه اسماعیل و سامیرزا. حالا این چطور ممکنه؟ من نمیدونم، فقط میتونم در مقابل این معجزه سر تسلیم فرود بیارم و از خدای عزیز که فرصت دیدن این معجزه ها رو در اختیار من قرار داده دریا دریا تشکر کنم. تو همون کتاب یه نقاشی هست که به دست توانای نقاش افسانه‌ای اون موقع ها یعنی شیخ محمد کشیده شده، یه غلام سیاه‌پوست که واقعا عاشق پادشاهشه، نه به خاطر اینکه غلامشه ها، به خاطر اینکه واقعا اون رو دوست داره. وایساده کنار زمین بازی چوگان تا اگه توپ رفت بیرون سری ورش داره و بدو بدو برسونه دست پادشاه. درسته که از این دست نقاشی ها که محبت غلام به صاحبش یا شاگرد رو به استادش نشون میده زیاد کشیده شدن، اما این یکی یه چیز دیگه است. از نوک انگشتان دست توپ به دست اون غلام تا اون لبخند ملیه پادشاه جوری کشیده شده که نشون میده رابطه اونا 2 طرف است و کاملا معلومه به همون اندازه‌ای که غلام پادشاه رو دوست داره، پادشاه هم غلام رو دوست داره، که برای من هم خیلی وقتا اینجوری بوده. خیلی وقتا شاگردام رو بیشتر از اندازه‌ای که اونا منو دوست دارن دوست داشتم. صفحه ها رو ورق می زدم و صدها اسب و پرنده و آسی و عاشق و دیو و درخت رو نگاه می کردم و تا کتاب به صفحه آخرش می رسید آقا جهزمی مثل کسی که بخواد داراییش رو به رخ بقیه بکشه با ذوق و شوق تموم بلافاصله کتاب دیگه ای از صندوق در می آورد و می گذاشت جلو. نصفه های شب بود که آقا جهزمی کتاب گذاشت جلو که جلای جلدش از همون جلاها بود که جز چینی ها هیچ کس بلد نبود درستش کنه و فکر کردم که لابد چینیه دیگه. اما ما داشتیم کتاب‌های صندوقی رو می‌دیدیم که اصولاً باید همه کتاب‌هاش کار نقاش‌های عجم باشه. یعنی آقا جزمی اینجوری میگفت که همینطور هم بود. قصه یک کتاب مال نظامی بود و همه نقاشی‌هاش هم تو سبک شیراز کشیده شده بود. نقاشی‌های این کتاب خیلی برام آشنا بودن و انگار قبلاً دیده بودمشون. البته منظورم از قبلاً خیلی وقت پیشا نیست و همین یکی دو ساعت پیشه. به کمک آقا جزمی همه کتاب‌هایی را که تو چند ساعت گذشته از سر شب به این ور دیده بودیم دوباره دیدم. بله، هم نقاشی‌هاش و هم متن کتابی که جلدش به رنگ آلبالویی تون بود این همون کتابی بود که جلدش جلای چینی داشت. با هم مو نمی زدن و اصلا معلوم نبود که کدومش اصلی و کدومش از روی اون یکی کشیده شده. ذره‌بینم رو برداشتم و دقیق شدم تو جزئیات نقاشی‌های اون دوتا کتاب تا بلکه امضایی دستخطی چیزی پیدا کنم و چیزی که پیدا کردم اصلا باور کردنی نبود. هیچ کدوم از اون کتاب ها کپی نبودن، هر دوتاش اصل بودن و نقاش جفتشون هم یه نفر بود. استاد بزرگ شیخ علی تبریزی. بله، اینا همون دوتا کتابی بودن که شیخ علی یکیشون رو برای جهانشاه پادشاه قره‌قیونلوها و اون یکی دیگر رو برای اوزون حسن پادشاه آق‌قیونلوها کار کرده بود. قصتش رو شنیدین لابد. شیخ علی که نسخه اول این کتاب رو برای اوزون حسن کار کرده بود به محض اتمام کارش به دست اون کور میشه تا نتونه برای کسی دیگه یه همچین شاهکاری رو خلق کنه، که استاد از لج اون هم که شده به محض اینکه درد چشاشکم التیام پیدا میکنه میره پیش جهانشاه دشمن قزم خورده اوزون حسن و نسخه دوم همون کتاب رو به همون زیبایی و حتی یکم هم بهتر از اون براش کار میکنه. شاید این نقاشی ها تنها نقاشی هایی باشن که در طول تاریخ نقاشی به دست یه استاد قبل و بعد از کور شدنش کشیده شده باشن، که برای همین با مقایسه نقاشی های این دو کتاب دقیقا میشه فهمید تأثیر کور شدن روی کیفیت نقاشی های یه استاد چیه. نقاشی هایی که بعد از کور شدن کشیده شده بودن ساده تر و صمیمی تر و واقعی تر بودن، اما نقاشی هایی که قبل از کور شدن کشیده شده بودن سرزنده تر و پررنگ تر و جوندارتر بودن و این نشون میداد که هر نقاشی با کور شدن از زرق و برق دنیا فاصله میگیره، خودش رو بیشتر میشناسه، ساده و صمیمی‌تر میشه و از اون لحظه به بعد تو نقاشی‌هاش حزن و تنهایی غریبی جای سرزندگی و جنب و جوش ناشی از اون رو میگیره. من هم مثل هر نقاش دیگه‌ای از دوره شاگردیم تا خود الان روزی نبوده که به این قضیه کوری فکر نکرده باشم. از طرفی هم همیشه به خدا اعتقاد داشتم و در برابر داده و ندادهاش جز تشکر و حمد و سپاس کار دیگه ای نکردم. اما اگه حالا ازم بپرسن که حاضری همین الان کور بشی یا نه، مثل محکوم به قتلی که دارن حلقه طناب رو دور گردنش میاندازن و اون چارچشمی میخواد آخرین نگاهش رو به این دنیا بیاندازه، میگم ای خدای بزرگ، من که همیشه راضی به رضای تو بودم، فقط بذارین نقاشی ها رو یه دل سیر ببینم، اون وقت میخوای چه شما بگیری بگیر یا اصلا جونم رو بگیر. نمیدونم چه حکمتیه که بیشتر نقاشی هایی که از سر شب تا حالا دیدم یه جوری به این قضیه کوری مربوط میشن. هر کی یکم به نقش و نقاشی علاقه داره یه بار هم که شده اون نقاشی رو که شیرین عکس خسرو رو روی شاخه درخت چنار میبینه، حالا من که 30-40 ساله دارم نقاشی میکنم به نظر شما چند بار نقاشی رو دیده باشم خوبه. اما این یکی که کار استاد شیخ علیرضا حنفیه واقعا یه چیز دیگه است. استاد دونه دونه برگ‌های اون درخت چنار رو جوری کشیده که هر کی ندونه فکر میکنه موضوع اصلی نقاشی همین درخته. اما به نظر من موضوع اصلی نقاشی نه شیرین نه خسرو و نه حتی اون درخته، بلکه موضوع اصلی علاقه‌ای که استاد به نقاشی داشته، کشیدن دونه دونه اون برگ‌ها، اون هم با تمام لک و پیس‌های روش، عشقی میخواد که فقط امثال شیخ علیرضا دارن. حالا لابد دارین میگین این به کوری چه ربطی داره؟ توضیح میدم براتون. هر کسی که استاد رو میشناسه لابد قضیه کور شدنش رو هم شنیده. قصه از این قراره که استاد آخرای عمرش تصمیم میگیره همین نقاشی رو دوباره کار کنه، اما این بار نه رو صفحه کاغذ بلکه روی دونه دونه برنج. بله درست شنیدی، دونه برنج. اما بعد از 7 سال و 3 ماه که فقط نقاشی کردن پاهای ندیمه ها مونده بود، استاد کور میشه و دیگه نمیتونه به کارش ادامه بده. من دونه برنج رو ندیدم، ولی از برگ‌های چنار نقاشی هم به راحتی میشه فهمید که استاد چه علاقه‌ای به کور شدن داشته. نقاشی که استاد فلاح قزوینی تو این نسخه از شاهنامه فردوسی کشیدن یه چیزی تو همین مایه هاست. توی نقاشی رستم با تیر سپری که از شاخه درخت گزی که سیمرغ از بالای کوه سهن براش آورده بود چشمای اسفندیار رو کور میکنه. اما چیزی که توی این نقاشی بیشتر از هر چیز دیگه جلب توجه میکنه دونه دونه گل و بته های ریزی است که کل پس زمینه نقاشی رو پوشونده. هزاران گل و بته رنگارنگ که تو سبک هندی کار شده. هر کسی اندک آشنایی با دنیای نقاشی داشته باشه با دیدن این اثر قطعا میفهمه که استاد از کشیدن این همه گل و بته هدفی جز کور شدن نمیتونسته داشته باشه. از این طرف سالها بود که آرزوی دیدن نقاشی ها تنها فکر و ذکرم بود و از طرف دیگه هم تا فردا عصر بیشتر وقت نداشتم. برای همین نه سرمای اون خزانه حالیم بود، نه گرد و خاکش و نه اون بوی رطوبتش. حتی حواسم به آقا جزمی و کارا هم نبود که می رفتن و می اومدن و می گشتن برای خودشون لای اون اشیای نفیس. گهگاه که یکیشون چند دقیقه پشت سرم می ایستاد و نگاهی به کتابی که دستم بود می انداخت، من ناخودآگاه شروع می کردم. این رنگ سرخ رو می‌بینی؟ هر کجای دنیا تو هر کتاب و هر نقاشی که دیدیش مطمئن باش کار استاد میرزا بابا امامی تبریزیه که سر درست کردن این رنگ رو تا آخر عمرش به هیچ کسی نگفت. کلاه این قزلباش رو می‌بینی؟ شکم اون شیر رو ببین، حاشیه این قالیچه و کفش اون پادشاه صفوی هم از همین رنگه. این رنگ رو تو هیچ ماده طبیعی نمی‌تونی پیدا کنی. میگن یه عالمه سنگ و حشره و گل و بته رو قاطی میکرده تا این رنگ رو درست کنه. خدای شکرت، هزاران مرتبه شکرت. خوشبختی از این بالاتر که آدم بتونه این رنگ ها رو، این نقاشی ها رو از نزدیک با چشمای خودش ببینه. بعد کتابی مثل غزلنامه رو که سر تا سرش جز سخن عشق و دوستی و محبت نبود و نقاشی هاش جز به فصل بهار به هیچ چیز دیگه نپرداخته بود، اون هم چه نقاشی هایی. طرحش به ظرافت تن عاشق ها بود و رنگ و بوش مثال باغ‌های بهشتی. جلوشون باز کردم و گفتم این رو ببین تو رو خدا، ظرافتی رو که دست و پای این عاشق ها دارن میبینین، آواز این پرنده ها رو میشنوین، رقص برگ اون درخت چنار رو میبینین. اگه گرمای عشق اون عاشق و صدای خوش آواز اون پرنده ها و عطر و بوی اون گل های بهاری نبود، شاید من هم مثل کارا و آقا جزمی از سرمای اونجا خودم رو با اون پارچه های سرخ اطلسی می پوشوندم. این نقاشی کار استاد ناصر بخاراییه. استاد پیش هیچ پادشاه و شاه و شاهزادهی بیشتر از یکی دو ماه دوام نمی آورد و همیشه هم از این شاکی بود که اونا از نقش و نقاشی سر در نمی آرن و نمی زارن استاد اونجوری که باید و شاید کار کنه. با اینکه خیلی از پادشاه حاضر بودن به خاطر مهارتی که استاد تو نقاشی داشت هر آنجا طلا و جواهر بخواد در اختیارش بذارن، اما اون آخرش رفت پیش یه خانزاده که جز یه قلعه خرابه اون هم بالای یه کوه هیچی نداشت. البته از مال و منان دنیا هیچی نداشت ها، وگرنه نقش و نقاشی رو به اندازه خود استاد میشناخت و اگه دستش زمان بچگیهاش چلاق نشده بود شاید الان پا به پای استاد نقاشی هم میکرد. استاد 25 سال آخر عمرش رو بدون هیچ مزد و چشم داشتی پیش اون خانزاده موند و این کتاب شاهکار رو تموم کرد و به نام اون زد. حالا دیگه جفتشون شمدون به دست نشسته بودن کنارم و سرتاپا گوش بودن. این یکی 150 سال پیش به دستور نوه تیمور تو هرات کار شده و فکر کنم تو این 150 سال 30-40 باری دست به دست شده که باز جای شکرش باقیه که هنوز سالم مونده. این صفحه رو میبینین؟ صفحهی که داشتم نشونشون میدادم صفحه اول کتاب بود. یه کتیبه بزرگ تصحیب کاری شده که توش پر از امضا و مهر و تاریخ و اینجور چیزا بود و در واقع هر کسی که مدت این کتاب دستش بوده یه چیزی به این صفحه اضافه کرده بود. حالا بعضی فقط به مهر و امضا رضایت داده بودن، اما بعضی این چیزایی هم نوشته بودن. خب ذره‌بینم رو گرفتم روش و چیزایی رو که میشد خوندم براشون. این کتاب به لطف و یاری خداوند بزرگ مرتبه به سال 849 هجری به دستور حاکم هرات برادر پادشاه جهان بایسونغور میرزای بزرگ برای بانو سلطان اسمت الدنیا همسر والا مرتبه حاکم به نقش مظفر هراتی و به قلم سلطان ولی خطاط باشی ساخته و پرداخته شد. بقیه نوشته اونقدر ریز تو در تو بودند که به سختی میشد خونده شد. اما خب از مهر و امضاها میشد فهمید که یکی دو سال بعد این کتاب میفته دست سلطان خلیل آق قیونلو که اون هم مهر و امضاش میکنه و هدیهش میده به پسر بزرگش یعقوب بیک. 10-20 سال بعد رو همینطور دست به دست بین سلاطین آق قیونلو میگشته تا اینکه توسط یه تاجر ازبک خریداری و اهدا میشه به سام میرزا حاکم هرات. البته هر کدوم از اون سلاطین آق قیونلو یه دستی به سر و روی این کتاب کشیده بودن که برای بعضی ها فقط مهر و امضا کفایت میکرده، اما بعضی هاشون حتی توی کتاب هم دست برده بودن. بعضی از نقاشی ها رو حذف کرده بودن، چند تایی نقاشی جدید اضافه کرده بودن که اغلب هم یا چهره خودشون بود یا چهره زنهاشون و از اینجور کارا دیگه. سام میرزا هم که یه چند جمله در متن برادر شاه اسماعیل نوشته و مهر امضاش کرد و فرستاده بودتش تبریز خدمت برادرش. اما شاه اسماعیل قبل از اینکه این هدیه برادرش رو ببینه تو جنگ چالدران از سلطان یاوز سلیم خان شکست خورد و مرده بود. بعدش هم که معلومه دیگه، سربازهای سلیم خان کاخ 8 بهشت شاه اسماعیل رو تسخیر کردن و این کتاب رو هم قاطی 100 تا کتاب دیگه که از اونجا به غنیمت گرفته بودن آوردن به استانبول. اما عجیبه، با اینکه اون کتاب الان چندین سال تو خزانه است، هیچ کدوم از پادشاهی ما چیزی به اون کتیبه اضافه نکردن، نه نوشته ای، نه مهری، نه امضایی. نمیدونم آقا جزمی و کارا ذوق و هیجان من پیرمرد رو درک میکردن یا نه، مگه میشه این همه زیبایی رو دید و هیجان زده نشد؟ البته زیبایی که میگم منظورم زیبایی کار نقاش ها، نه زیبایی خود نقاشی. آخه موضوع بعضی از اون نقاشی ها خیلی هم زیبا نبودن، حتی بعضیشون زشت هم بودن که با این همه نقاشش اون موضوع زشت رو اونقدر زیبا کشیده بود که زشتی موضوع یادت میرفت وقتی که زیبایی کار اون استاد رو میدیدی. مثلا یک کتاب بود که موضوع شکنجه بود و تو هر کدوم از نقاشیهاش یکی از راه‌های شکنجه کردن رو کشیده بود و تو کتیبه‌هاش هم نحوه شکنجه رو توضیح داده بودن، که مثل روز برام روشن بود که این کتاب رو یا اون نقاشی‌های ونیزی که به عنوان جهانگرد میومدن این طرفا کشیدن، یا بعضی از این نقاش‌های پولکی خودمون که به خاطر چند سکه نقره حاضرن هر کوفتی رو بکشن. البته کارشون بد هم نشده بود. چیزی که این وسط برام خیلی خجالت آور بود این بود که بعضی از اون شکنجه‌ها همونایی بودن که ما برای تنبیه و تربیت شاگردامون به کار می‌گرفتیم. فلک و این جور چیزا دیگه، که البته اینا در مقابل اون شکنجه‌های اصلی هیچی نبودن، ولی در هر حال شکنجه بودن. خب من که خودم تو دوره شاگردیم صدها بار با این روش‌ها تنبیه شده بودم و تو دوره استادیم هم صدها بار با این روش‌ها شاگردام رو تنبیه کرده بودم. از این زاویه که به قضایا نگاه می‌کردم کمی از تنفرم به جناب فرمانده کاسته شد و یه جورایی درکش می‌کنم انگار. البته باز تأکید می‌کنم تنبیه‌های ما در مقابل شکنجه‌های اونا یه بازی بچگانه بیشتر نبود. ما تنبیهمون 2-3 تا چک و نیشگون بود دیگه، فوق فوقش هم ترکه و فلک. اما اونا انگوش میشکوندن، به چارمیخ میکشوندن، داغ میکردن، سرب موزاب میریختن تو حلق اون بند خداها، ناخونهاشون رو میکشیدن، پوستشون رو میکندن، گوشهاشون رو میبریدن، پای راست یکی رو با یه وسیله عجیب و غریب اونقدر کشیده بودن که شده بود دو برابر پای چپش. با یه وسیله مثل چنگک چشمای یکی رو در آورده بودن که تازه اینا اونایی هستن که من جرأت تعریف کردنشو دارم. نمیدونم یه نقاش چطور دلش میاد یه همچی چیزایی رو بکشه. آخه این کتابا به چه دردی میخورن؟ نه از شما و نه از هیچ کس دیگه انتظار ندارم که احساسات و عواطف منو تو اون خزانه سرد و تاریک و نمور درک کنه. برای اینکه ذوق و شوق و علاقه‌ای که برای دیدن اون نقاشی ها داشتم باز یه چیزی، اما اون احساسات زد و نقیزی رو که از دیدن اونا به هم دست میداد حتی خودم هم نمیفهمم، چه برسه به شماها. نمیدونم سرانگشت های پیر یخ زده هم هنوز چطور میتونستن اون صفحات رو بچرخونن، در حالی که از ساعت ها پیش کرخت و بی‌حس شده بودن و این چشم چپم که عموما بعد از یکی دو ساعت کار کردن اشکش در میومد و دیگه هیچ چی نمیدید، ساعتها بود که از پشت اون ذره‌بین قاب صدفیم مثل لکلک پیری که از اون بالا مواظب همه چی باشه همه سوراخ سنبایی و نقاشی ها رو سرک میکشید و هیچ نقطه و خطی رو بدون توجه رها نمیکرد. حالا که این همه نقاشی رو از شهرهای مختلف، نقاشخونه های مختلف، نقاش های مختلف و دوره های مختلف یه جا و کنار هم میدیدم، میتونستم خط سیر این سبک های مختلف رو تا بعد به تولدش پی بگیرم. مثلا دیگه دقیقا میتونستم بگم که این ابرهای در هم و بر هم چینی کی و چجوری از چین و مغولستان و سمرقند و بخارا و هرات و شیراز گذشت و به تبریز و قزوین و از اونجا به استانبول رسیده. یه چیز دیگه هم خوب دستم اومده بود. بله، کوری. دقیقا میدونستم چه نقش و طرح و رنگی کوری رو به تعویق میاندازه یا برعکس زمانش رو خیلی هم نزدیک میکنه. چه نقاش هایی به لطف خدا کور شدن و کدوماشون تو این کار تقلب کردن. بعد از کور شدن چه چیزایی به نقاشی هامون اضافه میشه و چه چیزایی ازش کم میشه. از همون لحظه اول که این نقاشی ها رو دیدم حسی به هم دست داد که خجالت میکشم با شما درمیون بذارم. خجالت که اصلا قضیه خود همین خجالت کشیدن دیگه. آخه من تو این 10-20 سال گذشته اونقدر دربست در اختیار پادشاه بودم که یادم رفته نقاشی یعنی چی هستن. یعنی جز برای متن و صنایع پادشاه نه خطی کشیدم و نه نقطه‌ای گذاشتم. مگر اینکه یه نقاش باید برای دلش نقاشی کنه. پس من چطور این همه سال برای دل یکی دیگه نقاشی کردم؟ میدونیم بهترین نقاشی های تو اون کتاب ها کدوم هاشون بودن؟ نقاشی هایی که جز دل نقاشش هیچ سفارش دهنده‌ای نداشتن. یه حیوان، یه درخت، حتی یه تخت سنگ. اما من چی کشیدم؟ مراسم تشییع جنازه فلان پادشاه، مراسم تاجگذاری بهمن پادشاه، حتی جشن ختنه شاهزاده ها. حالا من خجالت نکشم پس کی باید خجالت بکشه؟ این حس داشت خفم میکرد که لحظه چشمم افتاد به جلد کتابی که مهر نقاشخونه خودمون روش بود. بله خودشه. این کتاب رو 50 سال پیش ما کار کرده بودیم. بله ما. سه تا از نقاشی‌هاش رو خودم به تنهایی کشیدم. اون موقع تازه دوره شاگردیمو تموم شده بود و یکی دو سال بود که ازدواج کرده و تازه به عنوان نقاش رسما به استخدام نقاشخونه دربار در اومده بودم. با دیدن اون نقاشی ها همه خاطرات اون روزا یه جا اومدن جلوی چشم هم. یادش بخیر، جوان بودم و پرتوان. غیر از نقاشی هم به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کردم. نقاشی هایی که کشیده بودم هیچ موضوعی خاصی نداشتن، هیچ سفارش دهنده‌ای هم نداشتن. مال خود خودم بودن. نه تو سبک خاصی بودن و نه اصول خاصی داشتن. سه تا منظره از سه جای مختلف که حتی وجود خارجی هم نداشتن و فقط تراوشات ذهنی بودن که آورده بودم ایشون روی کاغذ. یه قطره اشک از چشم چپم غلطید بیرون و از روی گونم سرید تو موهای پرپشت ریشم و رفت تا زنختان چونم. انگار که کل خستگی و خجالت و خمودگیم تو همون یه قطره جمع شده باشه. آرامشی به هم دست داد که مثالش رو فقط تو افسانه های همون کتاب ها میشد پیدا کرد. زل زده بودم به یکی از اون سه تا نقاشی که کار خودم بود و هیچ قصد دل کندن ازش رو نداشتم که یه لحظه نور روی اون نقاشی آروم آروم شدت گرفت و قبل از اینکه فکر کنم معجزه در حال وقوعه از صدای پای آقا جزم متوجه شدم که نور از شمعدونیه که تو دستای اونه و داره به هم نزدیک میشه. سریع اون کتاب رو بستم و گذاشتم کنار و اولین کتابی رو که دم دستم بود باز کردم و مشغول تماشا شدم و فکر کنم من قبل از آقا جزمی متوجه شدم چیزی که دستمه یه مبرقه و نه یه کتاب. صفحه اولش هم یه چمنزار کنار رودخونه بود که توش چند تا شغال پیر با حسودی تموم داشتن معاشقه دوتا گوزن جوان رو از پشت درخت تماشا میکردن. ورق که زدم صفحه بعدی گله اسب رو نشون میداد که تو دشت پهنی مشغول چریدن بودن و قهوه‌ای و سیاه و سفید از هر رنگی هم بود توشون که غلط نکنم کار نقاشای حراتی بود. دوباره ورق زدم. یه پیرمرد خطاط که با اعتماد به نفس تمام چنباته زده بود جلوی چند صفحه کاغذ و یه مرکبدان شیشه‌ای که فکر کنم مال 60-70 سال پیش باشه. چهرش هیچ ویژگی خاصی نداشت و میشه گفت شبیه هیچ کسی نبود، اما در این حال همیشه گفت شبیه همه بود. اصلا شبیه ترین آدم ها بود. میخواستم بگم مگه این که از فرم و رنگ ریش و سیبیلش بفهمیم که کیه، که از تالاپ تلوپ قلبم فهمیدم اتفاقی در حال وقوعه. وای خدای من، خودشه. شک ندارم که خودشه.